تا حدی که خشونت های جنسی یا آزار و اذیت جنسی، مثلا شما ببینید یک دختره که 14 ساله که از مکتب طرف خانهش روان است، به طریقه های مختلف اینا مورد آزار و اذیت خیابانی واقع شدن. هم اگه اینا انواع و اقسام تشدد نشان میده که بالاخره سر روح و روان و جسم طفل ما تاثیر میکنه و آینده از اینا را صدمه میزد.
دلیل در چی بوده میتونه که اقدر اطفال 74 یا 78 فیصد هم تعداد زیاد است که در معرض آزار و اذیت قرار داره؟
شما میفهمین که افغانستان یک مملکت جنگ زده است که 40 سال تمام در مسئله جنگ دست و پای میزنه. مردم بیچاره افغانستان تا به امروز از تاثیرات جنگ فارغ نیستند. خود جنگ یک عامل بسیار بزرگ است که ناشی از خشونت میشه. در پلوی ازی فامیل ها نمیتونن که امنیت درست داشته باشند. نمیتونن او کنترل لازمی را که سر اطفالشان و سر خودشان است از نظر روحی و جسمی داشته باشند. شما تصور بکنین یک طفلی که مثلا سر موتر فامیلش دست مانده، پدر فامیل با چوب در دست از او طفلک میزنه که کلکای از او میده میشه وقتی که شفاخانه میبرن. کار خانگیر یک طفل ناورده با سیخ گل برویش میزنه به حدی که چربوی رویش میبره. اینی آثار و علایم است که ما عواقب خشونت در محیط خانه و مکتب میبینیم، چی رسه به بیرون از محیط خانه و مکتب.
بالاخره همی اطفال هست که نوجوان میشه و جوان میشه و آینده ساز کشور میباشه، با چی مشکلات روبرو میشه؟ اگر این وضعیت ادامه داشته باشه، این جامعه، این کشور با چی مشکلات مواجه میشه؟
خشونت نه تنها یک خطر برای طفل است و این درد عمو لحظه است که از نظر روانی یا جسمی میبینه، بلکه با صورت گرفتن تشدد طفل در مقابل همسالا و همسنفی های خود مثلا او دیگه احساس شرم میکنه، آهسته آهسته از محیطی که برش بسیار محیط سالم بود گوشه‌گیری اختیار میکنه، نمیتونه که چیزی که در مافی ضمیر خود احساس میکنه او را بیرون بکشه و به اصطلاح بر دیگر را استعداد خود نمایان بسازه. اینجاست که حتی استعدادش کشته شده میره و آیندهش یک طفل ناسالم به وجود میاد که یا خودش هم بالای دیگرا به خشونت متوسل میشه یا به حد جبون و ترسو بار میاد که بار دوش خانه و جامعه خود خواهد بود.
در این رابطه قانون نیز به توشیح رسیده و در جریده رسمی به نشر رسیده بود. با نقض کننده های این قانون چی برخورد صورت میگیره؟
تشکر از لطفتان که در مورد قانون یادآوری کردین. قانونی که در قسمت منع آزار و اذیت زنان و اطفال توشیح و فعلا نافذ است، بر علاوه از او قوانین دیگه هم جسته و گریخته در قسمت محافظت اطفال در برابر تشدد و خشونت وجود داره. من جمله قانون بررسی تخلفات اطفال است، در سال 1383 توشیح شده. قانون دیگه که فعلا زیر دست است و به پارلمان از طرف وزارت عدلیه ارجاع شده که قانون جامع محافظت اطفال نام داره، در مواد مختلفی از او راجع به منع خشونت اطفال گفته شده که اگر ما هر یک از او مواد بخونم وقت شما و شنونده ها ضایع خواهد شد. یکی از مواد شما بر شما عرض میکنم که در ماده 12 فقره 16 میگه که هر نوع تعذیب جسمی و روانی در مقابل اطفال ممنوع است. در قسمت اطفال نباید در برابرشان تشدد صورت بگیره.
خب اگر صورت گرفت کسایی که قانون نقض کردن با چی مجازات میشن؟
بله، حتی قانون معارف ماده 39 میگه که مسئولین مکاتب و معلمین در صورت استفاده از تشدد در برابر اطفال تا حد تعقیب عدلی هم باید مجازات شوند. متاسفانه در افغانستان با وجودی که ما از نقطه نظر قوانین غنی هستیم در برابر تشدد و مرتکبین تشدد که اونا حتی تا تعقیب عدلی و حتی جزاهایی که در امی قوانین نکاس یافته در برابر مرتکبین تشدد
که عبارت از جزای نقدی می باشن، حبس
تا حبس 2 سال در برابر تشدد وجود داره. متاسفانه تا هنوز ما شاید از این نیستیم که قانون به شکل عملیش تطبیق شده باشه. متاسفانه صرف با یک میانجیگری بین استاد و شاگرد یا توسط ریاست معارف و پلیس اون مسئله حل شده و مرتکبش از معافیت و مسئولیت استفاده کرده و هنوز نه تنهایی که مجازات نشده بلکه در اونمو موقف خود به کار خود ادامه داده میره.
خب قسمه که شما در لابلای سخنانتان گفتین یگانه عامل ازی که تا به حال آزار و اذیت اطفال کاهش پیدا کنه مشکل تطبیق قانون بوده و دوم دیگه دفتر یونیسف یا دفتر شما که در این راستا به خاطر اطفال و کودکا فعالیت هایی را انجام میتن به خاطر ازی که اطفال دیگر معصوم باشن و از حقوق اساسی خود برخوردار باشن چی فعالیت ها و خدمات را انجام داده؟
تشکر از سوالتون. دفتر ما که ما در زون شرق مسئولش هستم، ما برنامه های مختلفی را در قسمت جلوگیری و حداقل جوابدهی و تشدد انجام دادیم. از او جمله برنامه های ما داشتیم به نام برنامه های مباحثات اجتماعی که در جریان از او ما با فامیل ها مستقیمند مباحثاتی را در برابر از این که چگونه تشدد واقع میشه، عواملش چی است، عواقبش چی است و چطور ما میتونیم که با جلوگیری از تشدد اطفال خود به اصطلاح یک عضو خوب به جامعه تقدیم بکنیم کار کردیم. در حدود 2650 برنامه مباحثات اجتماعی را ما در زون شرق برا انداختیم که 27,000 عضو جامعه ما از او مستفید شد. در پالوی ازی ما در مکاتب به خاطر جلوگیری از خشونت از طرف معلمین و مسئولین مکاتب ما همچه ورکشاپ های را راه اندازی کردیم و تشکیل 50 کمیته محافظت اطفال بعد از این ورکشاپ ها در 50 مکتب دوستانه اطفال تأسیس کردیم. در حقیقت 100 کمیته محافظت اطفال یا شاگردار ما در 100 مکتب در زون شرق ما ایجاد کردیم و لالحمد که نتایج مثمری از او گرفتیم.
تشکر.
ممنون از شما که لطف کردین.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، این بود برنامه این هفته که مصدی زاهل تقدیمتان کردم. تا فرصت بعد شما را به خداوند پاک مسپارم.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. آیا با اطرافیانتان از صله رحم کار میگیرید؟
سلی رحم برای فعلا هیچ نمانده. حتی اگر دویگرم که بیاد پیشم که باید چیز بتی امورا به یوازه که به خوبی بگویم بعض وقت به زشتیت میگم.
چرا بعضی ها سلی رحم ندارند؟
علتش اینه میازه که روزگار سخت سر آدم میایه، آدم بیپروا میشن.
سلی رحم از نگاه دینی چی جایگاهی دارد؟
کسی که سلی رحمی میکنه خداوند دلشانه با او رزق فراخ میده.
آثار سلی رحم و قطع رحم چیست؟
مهربان باشی با هر کس، سلی رحم داشته باشی. یک انسانی که بیرحم شد مثل یک حیوان درنده است، او به هیچ چیزی باز بندواز نیست.
شنونده های عزیز، سلی رحم به نسبت اهمیت و جایگاهی که در منابع دینی و نزد افراد دارد، آثار و کارکردهای فراوان آن در نظام اجتماعی دیده می شود. اما مانند بسیاری از موضوعات اجتماعی از بحث بد دور مانده، آنگونه که لازم است مورد بررسی واقع نشده است. ما در این برنامه خانوادگی آشیانه خواستیم در مورد صله رحم مطلبی را تقدیم کنیم. در این رابطه سخنان عالم دین، نظریات مردم و مصاحبه یک روانشناس افغان نیز گنجانیده شده است. مجری شما فوزیه نوری برنامه را مهریه انوری تهیه کرده است. با ما باشید.
شنونده های عزیز، صله رحم در سایر ادیان و مذاهب هم دیده می شود. هدف از صله رحم برقرار کردن ارتباط و پیوند عاطفی با اطرافیان است و این ارتباط از راه های گوناگون امکان پذیر است، مانند کمک مالی، کمک فکری، کمک عاطفی و ترک آزار می باشد. اما امروز در سلی رحم کاستی های روشن وجود دارد. همه نظام های اجتماعی در مسائل